اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. قبل از اینکه ما به اشکالاتی که بر فرمایشات حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه به نظرمون رسیده و به نظر دیگران هم رسیده مطرح کنیم، یک بخش پایانی دارد فرمایش حضرت امام، اون را هم محضرتون عرض بکنیم و بعد وارد نقطه نظراتی که می شود درباره فرمایشات حضرت امام مطرح کرد مطرح میکنیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 3 صفحه 245 می فرمایند که عرض شود خدمت شما به این که مطلبی دارن، منتها مطلبش همینی که الان عرض میکنم. حضرت امام این مطلب را از مرحوم صاحب جواهر گرفته در مقام بیان دیدگاهشون مبنی بر این که این بحث وضو و امثال ذالک چون مورد توهم بوده که آیا در ماهیت غسل دخالت دارد یا ندارد، روایاتی که آمده و مطرح میکنه که وضو نه قبل از غسل و نه بعد از غسل لازمه، مربوط به این توهمه که پاسخ امام بیانگر این هست که ماهیت غسل به عنوان غسل نیاز به بفرمایید وضو ندارد. اما این که برای بفرمایید نماز هم ما نیاز به بفرمایید وضو نداریم، از نفی امام نسبت به وضو چه قبل از غسل چه بعد از غسل این استفاده نمیشه بود. این مدعای امام بود دیگه، کاملا در ذهن مبارک دوستان هست. حضرت امام در بست کلام جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ما می فرماید این که ما بگوییم وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسیله غسل دخالتی ندارد، یعنی به این معنا اگر احیانا کسی محدث به حدثی شد و نیاز به چه پیدا کرد؟ غسل. حالا این دیگه تقریبا اخص از دعاوی دیگه است، چون حالا غسل جمعه که حالا حدث اکبر و اینا توش نیست، ولی کلن میگه وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسیله غسل دخالتی ندارد و انجام دادن اون بر این وجه بدعت است. یعنی چی بر این وجه بفرمایید؟ یعنی اگر بخواهیم تحت عنوان این که وضو بفرمایید نه وضو نه، علما از بس که سرچشمه علمیشون زیاده هر کدام یه فتوایی میدن و هیچ کدامش هم درست نیست. کمک غسل باشه، همین عرض شد محضر شما به این که حضرت امام میفرماید در این که وضو نقشی ندارد جای بحث نیست، بنابراین انجام دادن وضو
بر این وجه. بر این وجه یعنی چی؟ یعنی طور که آقایون اشاره فرمودن، یعنی بگوییم غسل به ماهو و غسلون ماهیتا ناتمامه و نیاز به وضو داره. امام میفرماید نه، هر شود این نفیی که راجع به وضو آمده که وضو عرض شود نه قبل لازمه و نه بعد لازمه، این اشاره به این نکته است که ماهیت غسل خودش سر پا میسته و نیاز به وضو نداره. عرض شود خدمت شما به این که و بعد صاحب جواهر میفرماید که شاید، ببخشید، شاید خود صاحب جواهر هم که حضرت امام از ایشون نقل کرده و بعد کلام صاحب جواهر را بس داده، کلام مال خود صاحب جواهر هم نیست. پس بنابراین یک کلامی صاحب جواهر دارن، امام کلام صاحب جواهر را بس میدهد و خروجش این میشود که وضو نقشی در ماهیت غسل ندارد و اگر کسی بیاد وضو را بر این وجه بگیرد که در ماهیت غسل نقش دارد، هازا بفرمیدا بدتون. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که بگیم درسته که امام رضوان الله تعالی علیه مطلب را از صاحب جواهر گرفته و اون را بس داده، ولی باز خود صاحب جواهر هم مطلب را از کسی دیگر گرفت و اون کس مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هست که عبارت مرحوم علامه در مختلف الشیعه اینه که خدمت علمای اعلام عرض میکنیم. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماید معنای اجزاء غسل، خوب دقت کنید، معنای اجزاء غسل، یعنی روایاتی که مطرح میکند الغسل و یجزی انل بفرمایدا وضو، معنای اجزاء غسل یعنی ساقط کردن تعبد به اون با انجام آن است. یعنی ما یه تعبدی داریم از نای اشاره، متعبدیم از نای اشاره که چیکار کنیم؟ ایو الفضلاء المعاصرین که غسل کنیم. ایشون میفرماید جناب علامه معنای اجزاء غسل یعنی اگر ما آمدیم غسل را انجام دادیم، بفرمایید اون تعبدی که لازم بوده انجام بدیم در خارج، اون تعبد انجام گرفته و وظیفه ما چه شده؟ بفرمایید ثابت شد. و توضیح بیشتر دوستان فاضل این است که اگر غسل انجام داد، این تعبد به غسل دیگه ازش ساقطه. یعنی آمد سر و گردن رو شست، سمت راست رو شست، سمت چپ رو شست، این آدم دیگه بهش نمیگن متعبدی که تو غسل انجام بدی، میگه یه بار از ما خواستید غسل انجام دادیم، غسلم انجام بفرمیدا دادیم و وضو این غسل نیاز بفرمیدا. علامه میفرماید این غسل به وضو نیاز ندارد. بعد این نکته را مطرح میکنه، اما این که عرض شود خدمتتون این که در نماز این غسل از وضو کفایت کند، این را برای ما به عنوان پیام مخابره نمیکنه. گرفتید؟ پس انجام دادن غسل چی چیز را مخابره می کند برای ما ایو الفضلاء المعاصرین؟ مخابره می کند که ما متعبد بودیم غسل انجام بدیم و بر اساس این تعبد غسلمون را انجام دادیم، پس این غسل مجزیست. مجزیست یعنی وظیفت ساقط شد. مجزیست را اینطور معنا می کنه، مجزیست یعنی وظیفت ساقط شد. درست تا اینجا. اما این که این غسل درسته که نیاز به وضو ندارد برای این که حیثیت غسلی و ماهیت غسلی تحقق پیدا کند، ولی معناش این نیست. اجزاء غسل یعنی سقوط وظیفه نسبت به غسل. اجزاء یعنی این. ما جوابایی که میدیم میخوام بگیم اجزاء چیزی دیگر است، نه اینه. خوب توجه فرمایید. اجزاء غسل یعنی وظیفت ساقط. اما آیا این غسل ما را از وضو برای بفرمایید نماز بی نیاز می کند یا نه؟ جناب علامه فرموده نه. پس یه مطلب امام فرموده، مستند کلام امام کلام و مستند کلام صاحب جواهر لعل کلام علامه که خروجی هر سه کلام سه بزرگ ما این می شود که غسل ماهیتا نیاز به وضو ندارد و مجزی بودن غسل به معنای این که نیاز به وضو ندارد. نه مجزی بودن غسل این است که نماز دیگر نیاز به وضو ندارد. پس ادعایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و کسانی که مسلک و نظر حضرت امام را دارند و خلاصه غیر از غسل جنابت بقیه اغسال را واجباً کان او بفرمایید مندوباً به تنهایی کافی نمی دانند در غسل‌های غیر جنابت، چه مستحب چه واجب کافی برای نماز نمی دانند، اینها معتقدند به این که غسل که کردی غسل مجزیست، مجزیست یعنی غسل تمام، چیزی شارع مقدس به عنوان غسل از شما طلب ندارد. اما میخوای حالا نماز بخونی، این پیام را ندارد. این که میگه وضو لازم ندارد لا قبل ولا بعد، این وضو لازم ندارد لا قبل ولا بعد بفرمایید مربوط به خود غسل، نه مربوط به نماز. این دیگه خواستم کاملا فرمایش حضرت امام، منتها از سه منبع، خود امام، صاحب جواهر، مرحوم علامه. مختلفم یادداشت کنید آدرس کلام علامه، عرض شود خدمتتون این که مختلف الشیعه جلد یک صفحه 342، چون اونجا که آدم نگاه میکنه میبینه مشابه همین حرفیست که صاحب جواهر مطرح کرده و فرمایش امام هم مشابه حرفیست که بفرمایید ببخشید صاحب جواهر که نگاه میکنیم میبینیم مشابه حرفیست که علامه دارد و فرمایش امام هم که نگاه میکنیم میبینیم توسعه در فرمایش مرحوم صاحب جواهر.
غسل طهارت هم حاصل نمیشه؟
بله، غسل مجوزه برای نماز است. شما که کم صحبت میکردید ولی خوب صحبت میکردید، من توضیح دادم چه اثری برش مترتبه. اثرش اینه که غسل از ذمه شما عزیز من بزرگوار بابا بزرگ، ذمه یعنی به این معنا میخواست غسل جمعه انجام بده یا نه؟ غسل جمعه انجام بده، بازم نتیجه اشتباهی نگیرید. اثرش اینه که دیگه چیزی دیگه، دو تا غسل لازم نیست، سه تا غسل لازم نیست، چهار تا غسل لازم نیست، یه غسلی بنا بوده انجام بدید انجام هم دادید. اما حالا میخواید، امام میفرماید اما میخواید نماز بخونید، بفرمایید با این غسل نمیشود نماز خون، نه اینکه این غسل ناقص است. نماز شرطش وضو است و باید برای نماز وضو گرفت، نه اینکه اثرش اگر اثر برش بار نمیشد لازم بود ما دوباره بفرمایید غسل کنیم، یا اگر اثر برش بار نمیشد ما لازم بود برای تکمیل این غسل بفرمایید وضو بگیریم. ایشون میگه تکمیل غسل وضو نمیخواد، خود غسلی هم که شما انجام دادید مجزیه، مجزی هم به این معنا یعنی یسقط وظیفه، اما نماز چی؟ میگه نماز وضو میخواد. این دیگه به نظر منده اعلا من الهمه، چی روشن شد دیگه چی شد. خب حالا عرایض ما امروز دقت بفرمایید، نمیدونم بوی تعطیلی به مشام علمای اعلام رسیده، بلیتا اگر گرفتن بعضی ها رفتن، بعضی هم اصلا تا بوی تعطیلی میاد میگه دیگه حالا دو روز دیگه هم ارزش رفتن درس نداره. بله، بخصوص تعطیل یه هفته‌ای هم اعلام شده که البته تو این شرایط حقیقتا منم عرض میکنم یعنی تصمیم شورای عالی حوزه است با توجه به این شرایطی که در کشور هست و با توجه به شبهات و نظرسنجی هایی که کردن واقعا نسل جوان ما شبهدار است. من نمیگم کوتاهی از اینجاست، از اونجاست. البته به حمد الله تو جامعه ما هر کسی گناه را به گردن بله دیگری میندازه. گاهی دیوار و حوزه کوتاهه، همه میگن مقصر، بفرمایید حوزه است. و بالاخره من معتقدم بهترین کار این است که گناه را به گردن کسی نیندازیم. هر کسی به حسب وسعش و توانش وارد صحنه بشود. اون بخشایش که مسائل اقتصادی کشور ما از مسئولین محترم تقاضا میکنیم واقعا چاره‌ای بیندیشند، نگرانی های اقتصادی مردم را برطرف کنند. البته تحریم ها حقیقتا یک تحریم هاییست که نسبت به هیچ ملتی شاید میشود ادعا کرد تا کنون چون این تحریم هایی نبوده. و تو این اختشاشات و شرایط اخیرم دیگه دیده اید دیگه، کانادا به میدان، انگلیس به میدان، استرالیا به میدان، آمریکا هم که از اول میدون داره قضایا بوده و افراد، اشخاص، نهادها، شرکتها همه را دارن تحریم میکنن. و تحریم مانع جا به جای پول، مانع واردات و کلی مشکلات واقعا تحریم ها برش مترتبه. و گاهی کمکاری های داخل ما گاهی دچار خود تحریمی هستیم و مسئله تحریم بیرونی همش بفرمایید نیست. یعنی موقعی که توزیع ما درست نیست، موقع تولید ما درست نیست، موقعی که مرغ را گاهی از اوقات تولید میکنن جوجه را قربتن بگم چی از بین میبرن، حالا باز این همراهی که مردم کردن چه مقدار کمک کنه به این قصه. خب خود این همراهی هم نیاز به پول داره دیگه، خلق الله باید پول داشته باشن که مرغ اضافی تو خونه عرشبت بذارن، اینم یحتاج و یعنی قصه دور و تسلسله. الاکلال حالا اونه که دارن بخرن تا این آقایی که تولید کننده مرغ دچار مشکل بفرمیدا. مسائل اقتصادی را البته حوزویان ما، طلبای اقتصاددان ما نقطه نظرات خوبی دارند و ما هم تأکید کردیم، سفارش کردیم خدمت مسئولین محترم، هم بارها گفتیم. بالاخره از دیدگاه طلبها و حوزویان ما که هم با حوزه آشنا هستند، فقه حوزه را بلدن، فقه دانشگاه را بلدن، اقتصاد را بلدن، اینا را هم طرف مشورتون قرار میدید که حالا گاهی این چنین هست گاهی. اما مسائل فرهنگی اونم خودش یک داستانی دارن. یه بخشش ما باید جلوگیری کنیم که دیگه بدتر از این بفرمایید نشه. یعنی بعضی دستگاه های ما متاسفانه در این حال که باید جایگاه فرهنگی و تبلیغی داشته باشن، خودشون ایجاد کننده مسائل بفرمایید ضد فرهنگی هست. بعضیشون عملا اون شکلی هن عرشبت. اما حالا اونچه که ما بگیم به دیگران کاری نداریم که بیکارم نیستیم، کار داریم. این انقلاب به سادگی، به راحتی به دست نیامده. عرشبت خدمت شما بگیم که همه ی آحاد ملت سهیم بودن، نه انقلاب کارگری بوده، نه انقلاب کشاورزی بوده. روحانیت، امام پرچمدار انقلاب شد، مراجع آمدن، روحانیت آمد، فضلا آمدن، بازاریان آمدن، دانشگاهیان آمدن. این انقلاب متعلق به گروه خاصی نیست، منتها افراد متفاوتن. بعضی مثل روحانیت سینه چاک آمدن، زندان، تبعید، شکنجه عرشبت. و بعضی هم برای اهداف دیگری رفتن زندان، اونا هدفشون اسلام بفرمیدا نبود. به همون روزای اول انقلاب حسابشون از حساب انقلاب جدا کردن، اتاق جنگ تو دانشگاه ها تشکیل دادند و تا آخر میدونید چه شکلی شد. ولی واقعی مطلب لازمه کار تبلیغی انجام داد. الان ما الان نمیخوایم، چون مسائل اینقدر زیاد شده که گاهی از اوقات آدم در اولویت این مسئله نسبت به مسئله دیگه تردید پیدا میکنه که کدام رو جلو بندازیم. ولی اجمالا احکام نورانی اسلام، اصلا فلسفه انقلاب چی بود، عرض شود خدمت شما بین که ما نسبت به اصلا منهای انقلاب راجع به اسلام اصلا صحبت کنیم. اگر ما اسلام را درست به مردم معرفی کنیم، اهداف انقلاب بفرمایید به تأمین شده است. این یه واقعیت است. اسلام را ما معرفی کنیم، چون انقلاب بنا نیست جدا میگیم، انقلاب اسلام را خوب معرفی کنیم و مردم و برای مردم جاذبه دار بشود، جاذبه داری اسلام در قالب انقلاب ببینن، مردم همه میشوند انقلابی، مشکل ایجاد نمیشود. ما اون جاذبه های اسلام را باید برای مردم مطرح کنیم، همونطور که قبل از انقلاب با بیان جاذبه ها مردم را به سمت انقلاب دعوت کردیم. امروز تبلیغات دشمنان فراوان شده. خب مسئله حجاب که میدونید دیگه چه وضعی داره. بله لازم به تایید نیست. بله خیلی بله. عرض شد بعض حجاب بگه عادی شده، یعنی حجاب که نه عادی شده، با اضافه کلمه بی. عرض شد خدمتون این که عادی شده و منتهای مراتب. حالا کی آقایون اونم با زبان لین، اینم نمیشود خلاصه به یه شکل دیگری، با بیانی، با انشاءالله یک عنایت الهی به نظر بنده، دلها در مقابل احکام نورانی اسلام نرم بشود و عده‌ای که حالا نه به خاطر این که حالا یه روسری بردارن چه هست، گاهی از اوقات ممکنه دعوا با جای دیگری هست، سر اسلام خالی میکنن. اینها خدای متعال به یه شکلی در دل اینها قرار بده که با اسلام دعوا نکنن، با هر که دعوا دارن با قرآن دعوا نکنن، با اسلام دعوا نکنن، با پیغمبر خدا دعوا نکنن، با خدا دعوا نکنن. اگه بفهمن که اینها دعوا با خداست، دعوا با پیغمبر خداست، دعوا با قرآنه، دعوا با مسلمات اسلامه، شاید نرم بشن. حالا بندگاهی با آقا دعوا دارم، یه مرتبه سر آقا را بخوام بشکنم، این که درست نیست. هر چیز به جای خیش نیکوست. یکی از این دوستان هم هر روز بعد از درس ما میاد و میگه که بعضی از خانم‌های محجبه تو حرم مطهر تحسن کردن برای مسئله حجاب. منم بهشون گفتم چند بار، منتها این عزیزمون قانع نشد، احساس میکنه همه کارا دست بنده و امثال بنده است. اینطور نیست، فضای کشور باید به شکلی علاج بشود. حالا من و شما که اینجا نشسته ایم به اندازه خودمون میتونیم اقدام بکنیم. بله ما به مسئولین میگیم، تذکر میدیم، سفارش های لازم هم میدیم. این عزیزمون هم اگر امروز اینجا هست توجه داشته باشن، ما کوتاهی در این جهت نکرده ایم، ولی میگن با یه گل بفرمایید بهار نمیشه. ببخشید من حاشیه رفتم.
استاد کشور قطر با یه کشور کوچیکی چند تا کارهای اسلامی رو بیانیش کرد، اما ما 40 سال
حالا دیگه الان که ما آجا همه اینا درست، همه اینا درست دیگه. دوباره من یه قش بگیرم برم چادر سر زنا کنم تو بانک، آجا همینا رو ما گفتیم با آیون. شما خیال میکنید ما اینجا ساکت و صامت فقط اصل و به فر برمیگردیم، فر و به اصل برمیگردیم؟ نه بیکار نیستیم آجا. ما اکثر مسئولینی که تاثیرگذار بودن خاص استیم بهشون گفتیم شما لازم نیست به خیابون برسید، به ادارتون برسید کافیست. به جدم گفتم به ادارتون برسید. این ادارتون رنگ و لعاب اون شکلی که پیدا کرد، خب این از اونجا میاد بیرون دیگه، اینطوری میشه. ولی اگر اونجا یه حسابی کتابی که زمام امرش دست توی مسئول هست، گفت خانه از این همین ازاراتی که پای بست ویران است، یعنی اینایی که باید خودشون عرض شود خدمتون ادارهشون رو حفظ کنن، جایگاهشون رو حفظ کنن، چهره اسلامی را تو ادارات به نمایش بذارن، نه قصور بلکه تقصیر جدی دارن. حالا ظاهرن بحث را داریم به جای دیگه میبریم، همین مقدار فهمیدی که من چه دارم میگم کافیست. ایشون همین مرحوم امام مطرح کردن، حالا بفهمید. خب آجا ما هنوز هم وارد نشدیم از این تمرس، ما وارد یه بحث دیگری شدیم. خدا کنه که اون عزیزمون از ما قانع شده باشن که ما فریاد زدیم ادارات ادارات ادارات، اول اول اول. بهتر از این بگم؟ خب الحمدلله ما یکی را قانع کنیم یعنی. اما اشکالاتی که ما به ذهنمون میرسد که حالا شاید اسمش هم اشکال نباشد، امام یه نکته ای را مطرح فرمودن، چون امام دو بخش مطلب داشتن. دوستان توجه کنن، یه بخش شما قبلا در ضمن هفت جواب مسائلی را مطرح کردیم، ولی این بخش اخیر فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این بخش اخیر از اینجا شروع کردن، از موثقه عمار بفرمایید صحباتی شروع کردن. یا تو نست دیگه، ایشون فرمودن فضا و شرایط اونجا این شکلی بوده که افراد توهم می کردن که ماهیت غسل، بفرمایید نیاز به وضو دارد، ماهیت غسل نیاز به وضو دارد. امام معصوم آمده جواب داده که نه قبل از اون و نه بعد از اون وضو لازم نیست. پس بنابراین اگر نفی وضو شده نسبت به قبل و نسبت به بعد، راجع به ماهیت بفرمایید غسل است. نفی وضو نسبت به نماز نشده، پس وضو برای نماز بفرمایید لازم هست. یکی میگه نیست، یکی میگه هست، یاد خدا. ایشون میفرماید پس وضو برای نماز لازم بفرمایید هست، برخلاف کسانی که قائل به کفایت غسل نسبت به وضو هستند، حتی غیر غسل بفرمایید جنابت. اونا میگن همین غسل به ما و غسلان بفرمایید کافیه و نیاز به وضو. امام توزه انه امام فرمودن بستر بحث را ایطوری آماده کردن، فرمودن در رابطه با موثقه عمار ساباتی که دلالت دارد که هر گونه غسلی اعم از غسل جنابت یا جمعه یا غسلهای دیگر مشروط به وضوع قبل یا بعد از اون نیست، امام فرمودن عرض شود خدمت شما بین که در مقام بیان این نیست که بگوید برای نماز غسل از وضوع کفایت می کند، یادتون است؟ بلکه فرمودن بحث راجع به این است که این توهم وجود داشته که آیا ماهیت غسل منهای وضوع هم غسل محقق می شود یا نمی شود. امام آمده نفی کرده در روایات، فرموده الغسل یجزی عن الب، فرموده وضوع ماهیت غسل نیاز به وضوع ندارد. این فرمایششون تو ذهنتون باشه که ما متناسب با این فرمایش امروز میخوایم جواب بدیم. چطوری میخوایم جواب بدیم؟ جوابمون این است، میگیم اولا با عرض معذرت، احتمال دخالت وضوع در ماهیت غسل و تحقق غسل در اون زمان میان مردم یه امر مطرحی نبوده که شما بفرمایید ذهن سائل اون بوده و پاسخ امام هم مربوط به ذهن سائل تو فضای اون روز اینطور بوده. این مدرک میخواد که شما بیاید اثبات کنید که ذهن جامعه اون روز بفرمایید این بوده که آیا ماهیت غسل نیاز به میگیم این دلیل. دلیل چیست که در اون زمان شما میفرمایید توهم داشتن مردم دچار این مشکل بودن که آیا ماهیت غسل نیاز به وضو دارد یا ندارد؟ تا سوالم میکنن امام بفرماید الغسل یجزی عن الوضو، یعنی ماهیت غسل نیاز به وضو ندارد. ما میگیم این احتمالی که شما میفرمایید که در اون زمان این توهم وجود داشته از کجا؟ شما بر این پایه استدلال دارید میکنید. کجا؟ نه اون حالا عرض میکنم این اون راجع به غسل جنابت تازه، اولا نه نسبت به همه غسلهای دیگه هم نیست، فزهیکه اون یه بحث دیگه است، اونم باید برسیم به توضیح بدیم راجع به اون، اول بحث هنوز. پس بنابراین همه عامه، خیلی جالبه جواب جناب والی، همه عامه، عامه یعنی که همون ناسی که عامه معناش هست، همه عامه به جز جناب داوود ظاهری که از عامه محسوب می شود، خوب دقت کنید، همه عامه به استحباب وضو قبل یا بعد از غسل قائلند. یعنی به وجوب بفرمایید قائل نیست، به استحباب قائلن. اگر به استحباب قائلن این دیگه لازم نیست که امام پاسخ بفرماید لا وضوء قبله و لا وضوء بفرمایید بعده. یعنی اونی هم که گفتن چه گفتن؟ مسئله یک کلمه استحباب مطرح کردن. غیر از داوود ظاهری عامه اگرم بحث وضوع را راجع به قبل یا راجع به بعد مطرح کردن، اینا معتقد به استحباب وضوع بودن. استحباب وضوع که نیاز نداشته امام موضع بگیرد و بفرماید بفرمایید لا قبله و لا بعده. پس بنابراین این توهمی که شما میفرمایید توهم وجود داشته که وضوع واجب است برای کامل شدن ماهیت بفرمایید غسل، همچین توهمی نبوده. در بین عامه تنها یک فرد به نام داوود ظاهری است از اهل سنت، اونم اون این مسئله را مطرح کرده و بقیه عامه، حالا شافعی هم تازه دو قول داره که معلوم نیست این قولش مورد نظره یا اون قول مورد نظره، بقیه همه بحث استحباب وضوع را قبل و بعد مطرح کردن. اگه کسی بحث استحباب وضوع قبل و بعد مطرح کنه نسبت به غسل غیر غسل جنابت، آیا امام جا دارد بگه لا وضوع قبل و لا وضوع بعد؟ بفرمایید بفرمایید. نه دیگه، منطقه نشم بزرگ میگید، بله که نمیگید نشم بزرگ میگید. عرض شود خدمت شما بین که زیرا همه عامه به جز داوود ظاهری عرض شود به استحباب وضوع قبل یا بعد از اون قائلن بدون دخالت داشتن وضوع در غسل، یعنی اونا معتقد نیستن که وضوع دخالت در غسل دارد. تازه اگر میگن وضوعی قبل یا بعد الان احول بفرمایید بفرمایید این پاسخ امام رازم دارد بفرمایید لا وضوع قبله و لا وضوع بعده، که شما بفرمایید اینا چون معتقد بودن در ماهیت غسل نقش دارد امام نفی کرده اون را، بازم اشتباهی میفهمید متاسفانه.
ماهیت
دیگه منطقه تعییدات دیره. خب بنابراین مطرح نبوده و در بین عامه هم بحث استحباب الوضوع قبل و بعد مطرح بوده، نه بحث بفرمایید نه بحث وجوب تا امام نفی وجوب کند، تا اینکه بخواهیم ما طبق نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی حضرت امام بفرمایند جواب امام را حمل بر این بکنیم، چون اونها توهم این را داشتند که وضوع قبل یا بعد از غسل واجبه، امام آمده باشد بفرمایید بفرمایید نفی کرد، چون نفی وجوبی در کار مستحب بود، مستحب امام میاد نفی کنه، همه بر مشروعیت اون قائل هستند. بنابراین سخن عرض شود خدمتتون این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ما سر سفره ایشون نشستیم حقیقتن، که فرمودن روایات در صدد بیان حکم نماز نیست، یعنی چی؟ یعنی اون روایاتی که گفته لا وضوء قبله و لا وضوء بعده، امام فرمودن اینا در رابطه با مسئله نماز نیست، در رابطه با ماهیت. میگیم بابا ماهیت غسل دعوا سرش نبوده، ماهیت غسل همه میگن قبل یا بعد، عامه به استحباب، ما هم مشروع میدانیم نسبت به غسلهای دیگر غیر از غسل جنابت. پس بنابراین این که بفرمایید این نفی میخورد به وضوع مربوط به ماهیت غسل، ما میگیم این فرمایش درست نیست، نفی میخورد به وضوع مربوط به یک کلمه نماز، که شما میفرمایید نه برای نماز وضوع بفرمایید لازمه. چرا میخندی؟ علمای اعلام هم ماشاءالله از خوشحالی که وضوع لازم ندارد. هر شبت خدمتون میگم که بلکه در صدد بیان حکم غسل است که امام فرمودن در صدد بیان حکم غسل است و این که آیا غسل بدون وضو کامل است و غسل جنابت برای برطرف کردن حدث یا نیازمند ذمیمه است. این حرفا نیست. اگرم نفی وضو کردن راجع به بقیه اغسال غیر از غسل جنابت مربوط به وضوع بفرمایید نماز، نه وضوع راجع به ماهیت، چون دعوا نبود اونجا، اونا استحباب رو گفتن، امام که نمیاد نفی استحباب کنه. این اشکال اول ما. اشکال دومی که ما بر فرمایش حضرت امام رضوان خدا بر او باد و روز به روز بر درجات او افسوده بشود، وجه ارتباط وضوء و غسل و سؤال از لزوم وضوء قبل از غسل و پس از آن در موثقه عمار، اینه که واقع مطلب هدف اصلی از غسل ها، موقعی که آدم غسل میکنه، این غسل جنبه مبیح بودن دارد، به خصوص غسلایی که آدم میخواد بعدش چکار کند؟ آقا نماز بخوند. زن حائض غسل میکند، برای چه غسل میکند؟ نماز بخونه با این غسل. استعاذه است بفرمید، غیر از اونجایی که دلیل خاص داریم، آیت الله خویی میفرمند استعاذه متوسط دلیل خاص داریم و سایر موارد این شکلی. فلسفه وجودی غسل استباحه و مبیح بودن برای نماز است، یا هر چیزی که مورد نظرتون هست. اجازه بفرمایید، آثار زیادی داره. دست به قرآن بزنید، به پیغمبر بزنید. ارشد و در موثقه عمار، هدف اصلی از غسل ها استباحه یعنی مبیح بودن اونها برای نماز است. بنابراین سؤال از لزوم وضوء قبل یا بعد از اون واقعا درسته، چون اصل این بودی که غسل خاصیتش این باشه که آدم بتونه با این غسل چکار کنه؟ چرا سؤال کردن؟ گفتن آقا فلسفه اصلی غسل اینه، اما این غسل حالا که من میخوام نماز بخونم وضوء لازم دارد؟ بفرمایید. امام فرموده وضوء لازم، یعنی همون فلسفه‌ای که تو ذهنته که الغسل مبیح للصلاه، اون فلسفه درسته. پس بنابراین این سوال کردن چرا درست و بجاست؟ به خاطر اینکه اصل فلسفه غسل جنبه مبیح بودن دارد. سوال حالا جا دارد، چون برای اونه این توهم برای ما پیش میاد که آیا وضوع هم لازم بفرمایید برای نماز هست یا نه؟ امام نفی کرده الغسل یجزی عن ال، بفرمایید چه وضوعی؟ وضوع برای نماز. بقیه بماند انشاءالله برای بعد.